ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ایران میگوید به میزانی از اورانیوم دست یافته که فقط کشورهای دارای سلاح اتمی قادر به این میزان غنی سازی هستند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، کشور در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم در 4 دهه گذشته است. نیما قاسمی، پژوهشگر فلسفه، به بیش از 4 سال حبس محکوم شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه ذخایر اورانیوم ایران با غنای بالا به 25 کیلوگرم رسیده است، گفت فقط کشورهای دارای سلاح اتمی قادر به این میزان غنی سازی هستند. بهروز کمالبندی عصر چهارشنبه در مراسمی در محل سفارت سابق آمریکا در تهران تصریح کرد بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی باید 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید می‌شد، اما حجم ذخایر اورانیوم 20% ایران در حال حاضر به 210 کیلوگرم رسیده است. او افزود که با برداشته شدن محدودیت‌های قانونی ذخایر اورانیوم با غنای 60% نیز به 25 کیلوگرم افزایش یافته است. این سخنان در شرایطی بیان می شود که طبق اعلام تهران قرار است از 8 آذر دور جدید مذاکرات برای احیای برجام پس از چند ماه وقفه در وین از سر گرفته شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید امروز ایران در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم در 4 دهه اخیر است. مجید رضا حریری امروز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفته است که اگر تورم از مرز 50 یا 60% نیز بالاتر برود، میتواند به یک ابر تورم منجر شود. آقای حریری میگوید به دلیل تحریم‌های اقتصادی 90% از تجارت ایران تنها با 7 کشور انجام میشود و راه حل را تنوع بازار و تعدد شرکا دانسته است. مرداد ماه امسال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در صورت ادامه تحریم‌ها دولت در سال 1403 در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه در ایران، به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش پایگاه خبری حقوق بشر در ایران، اتهاماتی که از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به آقای قاسمی وارد شده، اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام بوده است. این پژوهشگر بهمن ماه سال گذشته در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در آن زمان دلایل بازداشت نویسنده اعلام نشد، اما حساب‌های توییتر و فیسبوک او از دسترس خارج شدند. برخی کاربران اتهامات وارد شده به آقای قاسمی را با مطالبی مرتبط می‌دانند که او پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. نیما قاسمی فارغ التحصیل دکترای فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است و مقالاتی در مجلات مختلف منتشر کرده است. محمد رضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران، میگوید در سال جاری به واردات 7.5 میلیون تن گندم دیگر برای تأمین نیاز کشور لازم است. او به خبرگزاری ایلنا گفته در 8 ماه نخست سال حدود 5 میلیون تن گندم وارد ایران شده که کسری آن باید در ماه‌های آینده وارد کشور شود. ایلنا نوشته که بنا به آمار ارائه شده از سوی فعالان بخش خصوصی، تولید گندم نسبت به سال گذشته 30% افت داشته. در همین زمینه روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، در مورد اینکه دولت چگونه هزینه واردات نرخ گندم که در بازارهای جهانی تا 80% افزایش داشته را تأمین می کند، به رادیو فردا این چنین گفت:
اساساً کسری بودجه الان به یک چالش مهم در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تبدیل شده که موضوع واردات گندم هم یکی از همین مسائلی هست که تا به امروز قربانی نبود بودجه کافی در دست دولت شده. به طور مثال بخش زیادی از گندم وارداتی ایران از روسیه تأمین می‌شد و همین نبودن بودجه و منابع مالی کافی باعث شد که دولت خیلی دیر اقدام بکنه برای خرید گندم از روسیه و گندم زمانی که باید از طریق رود ولگا و دریای مازندران از روسیه به ایران وارد می شد، به دلیل شروع فصل سرما در روسیه و یخ زدن رود ولگا، وارداتش الان غیر ممکن شده و با مشکل روبرو شده. از طرف دیگه خب مسائلی در کل دنیا مثل پاندمی کرونا سبب شد که کشورها ذخیره سازی گندمشون رو افزایش بدن و همین موضوع قیمت جهانی گندم رو افزایش داد، به طوری که هر تن گندم $360 تقریبا قیمت گذاری شده، و در حالی که اگه پیشتر دولت بودجه داشت و میتونست سفارش بده گندم مورد نیاز کشور رو، حتما با قیمت پایین تری میتونست گندم رو خریداری کنه و در نتیجه منابع ارزی کمتری رو هزینه بکنه، چون اوج افزایش قیمت گندم در هفته های گذشته بوده.
همونطور که میدونین ایران سالانه به 11 میلیون تن گندم برای مصرف داخلی نیاز داره که از این مقدار فقط حدود 5 میلیون تن اون در کشور تولید میشه و بقیه این نیاز باید از طریق واردات تهیه و تامین بشه. تکلیف خودکفایی که مسئولین ازش صحبت میکنن در این سالها چیه؟
متاسفانه یکی از مشکلات سیاستگزاران در حوزه کشاورزی در ایران طی 14 گذشته این بوده که اساساً موضوع امنیت غذایی رو برابر کردن با خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، و از این طرف هم سیاست‌های غیر کارشناسی و غیر علمی مقامات در این 40 سال سبب بحران در حوزه آبی کشور شده و همین اصرار به بحث تولید یا کاشت محصولات کشاورزی که خیلی هاشون هم به آب زیادی نیاز داشتن بحرانزا شد. و از طرف دیگه میبینیم که در این اصرار ورزی به افزایش تولید، سیاست‌های حمایتی لازم مثل بروز کردن تکنولوژی کشاورزی یا تأمین بذر و کود با کیفیت و ارزان برای کشاورزان هم انجام نشده، و من فکر میکنم در این زمینه مقامات جمهوری اسلامی نیازمند یک تغییر نگرش جدی هستن که امنیت غذای کشور رو مورد توجه قرار بدن، چون با این سیاست‌های نادرست ما الان دچار یک تهدید جدی در حوزه امنیت غذایی هستیم.
چرا صنایع کشاورزی ایران بعد از 40 سال هنوز اینقدر مدرنیزه نشده و نمیتونه با کشورهای همجوار رقابت کنه؟
در ایران 3,200,000 هکتار گندم دیم ما داریم و 2,700,000 هکتار هم گندم آبی، و میزان تولید گندم ما در سال 1357 در حدود 4 تن در هر هکتار بوده و الان میبینیم بعد از گذشت 43 سال هنوز میزان تولید در اکثر مزارع گندمکاری ما همین میزان هست، در حالی که در این مدت تکنولوژی کشاورزی پیشرفت بسیار زیادی کرده و پیشرفت علمی در صنعت کشاورزی هم به قاعده باید میزان تولید در هر هکتار رو افزایش میداد. و خب مهمترین دلیلش این هست که متاسفانه همونطوری که جمهوری اسلامی در حوزه‌های زیرساختی دیگه سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نداده، در حوزه کشاورزی هم تجهیزات زیربنایی اتفاق نیفتاده و اساساً اقتصاد کشاورزی ایران با بحران‌های بسیار زیادی روبرو شده.
صحبت‌های روشنک آسترکی رو شنیدید در مورد واردات گندم در ایران و افزایش قیمت 80% اون در بازارهای جهانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یکی از گذرگاه‌های اصلی متقاضیان پناهندگی برای رسیدن به کشورهای غربی و شمالی اتحادیه اروپا، کشور کوچک بوسنی و هرزگوین در شبه جزیره بالکان است. اکثر پناهجویانی که پس از پشت سر گذاشتن مسیر ترکیه به یونان سر از بوسنی درآوردند، از اتباع افغانستان، ایران، عراق و پاکستان هستند که به دلیل فصل سرما در حال حاضر در شرایط زیستی و معیشتی بسیار نامطلوب به سر میبرند. جزئیات بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شبه جزیره بالکان در جنوب شرقی اروپا در برگیرنده 11 کشور کوچک و بزرگ است. تابستان 6 سال پیش از این منطقه بیش از 1,000,000 پناهجو سر از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان درآوردند. برای جلوگیری از هجوم گسترده پناهجویان، این اتحادیه 5 سال پیش مسیر بالکان را بست. این وضع نزدیک به 3 سالی ادامه داشت تا اینکه بار دیگر تردد متقاضیان پناهندگی به ویژه از کشورهای خاور نزدیک و میانه نه به شدت پیشین آغازیدن گرفت. یکی از کشورهای حوزه بالکان بوسنی هرزگوین است که دارای 5 اردوگاه پناهندگی است و تازه‌ترین آمار می‌گوید بیش از 6000 پناهجو در این کشور به سر می‌برند. ولی به دلیل کمبود جا، صدها پناهجو هم مجبور شدند در آلونک های پلاستیکی در جنگل ها و همچنین در ساختمان های قدیمی و متروکه پس از جنگ یوگسلاوی سابق روز را به شب برسانند. وضعیت این گونه پناهجویان به علت کمبود امکانات به ویژه در فصل سرما بحرانی تر از دیگر فصل هاست. از این رو نهادهای یاری رسان برای کمک به پناهجویان در بوسنی ابراز آمادگی می کنند. یکی از این نهادها سازمان نیکوکاری مالتزر در آلمان است که بهروز اسدی مدیرعامل بخش پناهجویی‌اش را راهی کشور بوسنی هرزگوین کرده و آقای اسدی در پایان بررسی های خود اینطور به رادیو فردا گفته:
وضعیت معیشتی این پناهجویان، به ویژه پناهجویانی که در چادرها، در میان جنگل‌ها یا در خانه‌های مخروبه و متروکه زندگی می‌کنند، بسیار اسفناک است. این پناهجویان نزدیک مرز مستقر شدند در جاهای مختلف مرزی به امید اینکه بتونند مرز بوسنی رو به طرف کرواتسی برن و از اونجا بتونند به اسلوونی بیان و به اروپای غربی برسند. وضعیتی که برای این پناهجویان حاکم هست، وضعیتی هستش که دائم متغیر هستش، به این دلیل که شبانه روز در فکر این هستن که چجوری بتونن خاک بوسنی رو ترک بکنن و به اروپای غربی بیان و این شرایط روز به روز واسهشون سخت‌تر میشه. خیلی ایرانیایی که واسه من توضیح دادن این هستش که پلیس کرواتسی پس از دستگیری و ضبط اموال این پناهجویان در وشد شدن، وسایلشون رو گرفتن و دست خالی اینا رو برگردوندن به بوسنی. به عبارتی تمام زندگی اینا که در یک کوله پشتی خلاصه میشه، همه رو از دست میدن، دو مرتبه برمیگردن در بوسنی. ایرانیان تعداد زیادشون در این منطقه مستقر هستن به امید این که بتونن روزانه یا شبانه به طرف اروپای غربی بیان و در واقع اینجا تقاضای پناهندگی بکنن. به ویژه پناهجویان مجرد کمپ‌های بزرگی هستن که شرایط مساعدی ندارن به دلیل اینکه جای بسیار تنگ، توی یک اتاق 7 تا 8 نفر هستن و این اتاق ظرفیت یا گنجایش حداکثر 3 نفر داره. باعث بحران برخورد میشه و گاهی اوقات زده خورد میشه. یک آقای ایرانی که در یکی از این کمپ‌ها زندگی می‌کرده، در اثر شرایطی که حاکم بوده ما بین خودشون پناهجویان، مورد ضرب و شتم قرار میگیره و متاسفانه با چاقو ایشونو زخمی میکنن و کمر ایشون ضربه وارد میشه بهش و الان این پناهجو حالت فلج داره و نمیتونه درست راه بره و احتیاج شدید به درمان پزشکی داره و خیلیا این کمپ ها رو ترک میکنن، به ویژه مجردان، به خاطر اینکه میگن تو چادر باشیم یا تو خرابه باشیم بهتر اینه که تو این کمپ ها زندگی بکنیم. در میان پناهجوهای ایرانی جوانی هستش که در کیک بوکس ایران بوده، قهرمان جوانان بوده و احتیاج مبرم به کمک داره. ایرانیایی بودن اونجا که به من گفتن ما حاضرین در جهنم زندگی بکنیم ولی به ایران برنگردیم، بخاطر که برگشت به ایران با مشکلات عدیده روبرو هستیم و ما مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستیم، این شرایط رو تحمل بکنیم ولی نمیخوان به ایران برگردیم.
به دلیل آتش سوزی 1 سال پیش اردوگاه لیپا در بوسنی هرزگوین، شرایط زیستی و معیشتی پناهجویان رو به وخامت بیشتری گذاشته. اتحادیه اروپا که همه ساله کمک‌های میلیونی در اختیار این کشور حوزه بالکان قرار می‌دهد، بارها هشدار داده اگر وضعیت پناهجویان به همین منوال پیش رود، شانس و بخت بوسنی در پیوستن به این اتحادیه طولانی‌تر خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شامگاه پنجشنبه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در جاده سمنان 3 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل جمعیت هلال احمر سمنان دلیل این حادثه را بارندگی و لغزندگی جاده عنوان کرده. روز پنجشنبه همچنین تصادف اتوبوس در محور سقز دیواندره به مرگ 3 تن و زخمی شدن 19 نفر انجامید. روز 8 آبان نیز در حادثه مشابهی در جاده سمنان 3 تن جان جان باختند و 32 نفر مصدوم شدند. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در 4 ماه نخست سال جاری 5500 نفر در کشور جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% افزایش یافته است. اما در خبری کوتاه، وزارت نفت برای جبران خسارت حمله سایبری به سامانه سوخت 10 لیتر سهمیه بنزین اضافه اختصاص داد. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.